در صبحانه با خبر امروز افشای مجموعه دیگری از اسناد محرمانه جمهوری اسلامی از سوی گروه عدالت علی. اطلاعات سپاه پاسداران خواستار ممنوع الخروج شدن نزدیک به 40 مدیر دولت روحانی شده. احتمال از سر گرفته شدن مذاکرات احیای برجام به دنبال توافق ضمنی آمریکا و روسیه. همزمان تهران گذرنامه بریتانیایی دو زندانی دو تابعیتی را بازگرداند. افزایش تنش‌های نظامی و سایبری ایران و اسرائیل. همزمان با هک شدن سایت‌های دولتی اسرائیل، گزارش‌هایی از ارتباط حمله موشکی سپاه به اربیل با یک اقدام نظامی اسرائیل منتشر شد. و تشدید حملات ارتش روسیه علیه کیف پایتخت اوکراین. مسکو، جو بایدن و چند مقام ارشد آمریکایی را تحریم کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 25 اسفند 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تازه ترین اسناد محرمانه و درس کرده جمهوری اسلامی از برنامه ریزی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای کنترل مدیران میانی حوزه انرژی دولت حسن روحانی حکایت دارد. گروه هکری عدالت علی اسنادی با مهر خیلی محرمانه در اختیار شبکه ایران اینترنشنال قرار داده که نشان می‌دهد تابستان گذشته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فهرستی از 37 نفر از مدیران دولت حسن روحانی را برای علی القاسی مهر دادستان وقت تهران ارسال کرده و خواستار ممنوع الخروج شدن این افراد شده. سازمان اطلاعات سپاه دلیل این امر را جلوگیری از انتقال اطلاعات سری از جمله درباره فروش نفت و گاز ذکر کرده. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
فهرستی 37 نفره از مدیران دولت حسن روحانی در نامه‌ای با مهر خیلی محرمانه از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به علی القاسی مهر دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران. نامه را گروه هکری عدالت علی به دست آورده و از طریق شبکه ایران اینترنشنال منتشر کرده است. نامه‌ای که درست یک ماه پس از تحلیف دولت ابراهیم رئیسی نوشته شده و در آن سازمان اطلاعات سپاه از احتمال خروج تعدادی از مدیران دولت 12 از کشور ابراز نگرانی کرده. خواستار ممنوع الخروجی آنها شده و در چند مورد که مدیر مورد نظر در خارج از کشور به سر می برده توصیه کرده که با طرح برنامه‌ای او را به داخل کشور کشانده و بعد ممنوع الخروج کنند. 22 نفر از این افراد مدیران حوزه نفت و گاز هستند که سازمان اطلاعات سپاه ضمن ابراز نگرانی از احتمال فرار آنها از کشور نسبت به انتقال آنچه اطلاعات سری فروش نفت ایران و روش‌های دور زدن تحریم‌ها خوانده هشدار داده است. این فهرست از مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران نصرالله سردشتی تا رضا دهقان معاون توسعه شرکت ملی نفت ایران را در بر می‌گیرد. مدیرانی که بر استخراج، تولید، فروش و انتقال نفت ایران به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور نظارت داشتند و به دلیل آنچه احتمال افشای اطلاعات، اشراف کامل به اقدامات ضد تحریمی در خصوص فروش نفت، در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کشتی‌های پوششی خریداری شده و اخذ رشوه و فساد مالی خوانده شده، سازمان اطلاعات سپاه ممانعت از خروجشان از کشور را توصیه کرده. در این نامه مسعود بیگلرخانی از مدیران شرکت نیکو متهم شده است که با افشای اطلاعات جعبه سیاه کشتی سانچی حفاظت اطلاعات مربوط به این ماجرا را رعایت نکرده است و سازمان اطلاعات سپاه نوشته که این فرد باید هرچه سریعتر ممنوع الخروج شود. از جمله اتهامات مطرح شده در این سند ارتباط با گروه نایاک است. سعید خوشرو مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت متهم شده که به نوشته سازمان اطلاعات سپاه با شبکه‌های نفوذ و نایاک ارتباط چند لایه دارد. شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک یک گروه فعال در آمریکاست که مدعی تلاش برای تقویت نقش و تأثیر آمریکایی‌های ایرانی تبار است. با این حال مخالفان نایاک این گروه را متهم می‌کنند که لابی جمهوری اسلامی است. 6 نفر از مدیران فهرست شده در این نامه از مدیران وزارت نیرو هستند که از سوی سازمان اطلاعات سپاه متهم به تشکیل باند کارچاخ‌کنی و دریافت رشوه و پورسان شدند. در این سند نوشته شده که عملکرد این افراد موجب بروز اقدامات ضد امنیتی شده است. احتمالاً اشاره‌ای به اعتراضات مردمی نسبت به بحران بیابی در استان‌های خوزستان و اصفهان که با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی روبرو شد و اعتراضات عمومی تابستان گذشته نسبت به قطع برق. بخش دیگری از اسامی فهرست شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه به مدیران مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشوری، معاون گمرک ایران، مدیرعامل و قائم مقام سایپا و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص دارد. مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی که در این نامه به فساد مالی متهم شدند. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه درباره تورج دهقانی مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری به عزل او به علت مفاسد اقتصادی تأکید و اعلام شده که پرونده او با شکایت سازمان اطلاعات سپاه در شعبه 3 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت باز است. این در حالی است که پیشتر وبسایت کیهان لندن با اشاره به انتشار اطلاعات جزئی و مهمی در مورد شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی از سوی تورج دهقانی در یک نشست خبری از احتمال برکناری او به این دلیل خبر داده بود. سند منتشر شده بیش از هر چیز از اعمال نفوذ سپاه پاسداران از طریق اهرم‌های اطلاعاتی و امنیتیش بر حوزه‌های اصلی انرژی و اقتصادی ایران خبر می‌دهد. اعمال نفوذی که می‌تواند با هدف تأمین منافع اقتصادی سپاه پاسداران و شرکت‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌اش انجام شده باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، اسنادی از صراحی اطلاعات سپاه پاسداران برای ممنوع خروجی مدیران نفت و گاز ایران توسط شبکه ایرانی اینترنشنال افشا شده. استفاده از اهرم‌های امنیتی و اطلاعاتی برای کنترل مدیران حوزه نفت و انرژی با چه اهدافی صورت گرفته؟
بله، البته مدیران مختلفی، 37 تن از مدیران قبلی شاغل در دستگاه های مختلف و وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، منطقه آزاد کیش و همینطور سازمان هواپیمایی کشوری جزو کسانی هستند که و همینطور پتروشیمی، مثلا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از جمله مقاماتی هستند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار ممنوع خروجی اونها شده و چه بسا مثلا در آینده هم برنامه‌ای برای بازداشت اونها باشه، چون اتهامات مختلفی متوجه این افراد شده از جمله اختلاس و فساد اقتصادی. اما به نظر میرسه که مسئله اصلی در اینجا اطلاعاتی است که به ویژه در وزارت نفت و شرکت هایی وابسته مثل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و زیر مجموعه های اینها اطلاعاتی رو که در خصوص فروش نفت ایران در دوران تحریم در بازار سیاه و مطلع بودن از شیوه دور زدن تحریم ها مهمترین عاملی بوده که باعث شده که در این تغییر تحول بعد از پایان دولت حسن روحانی سپاه پاسداران از طریق سازمان اطلاعات خودش در صدد کنترل این افراد بر بیاد. اما نکته مهمتر این هست که واقعیت هم در واقع این هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودش از جمله نهادهای متهم به انجام فسادهای بسیار بسیار بزرگ است. در همین فایلی که چندی پیش رادیو فردا منتشر کرد و در واقع صحبت‌های فرمانده سپاه وقت با معاونش پخش شد و دیشب اونجا به روشنی از اختلاس ها و فساد های گسترده قاسم سلیمانی، محمد باقر قالیباف و شمیری از فرماندهان بلندپایه سپاه سخن به میان اومد. بنابراین آنچه که در واقع اینجا داره اتفاق میفته این هست که سپاه پاسداران میخواد در تمامی نهادهای اصلی، مخصوصا جایی که مربوط به فروش نفت و یا تأمین درآمد میشه، چهرهای مورد اعتماد خودش و وابسته به خودش رو در واقع بر سر کار بگذاره و به این شکل داره رقبای درونی خودش رو حذف میکنه.
آقای برزگر، نکته بعدی شعارهایی هست که برای بازگشت ایرانیان به داخل کشور از سوی مسئولان سر داده میشه. چقدر این پرونده و مسائلی از این دست مصداق‌هایی هستند برای اثبات تناقض در گفتار و رفتار حاکمیت در مورد ایرانیان خارج از کشور؟
ببینید، با مجموعه اتفاقاتی که افتاد، مخصوصا اتفاقاتی که برای زندانیان دوتابیتی افتاد، کسی در واقع دیگه نه رغبتی داره و نه اساساً جرأت و شهامت این رو داره که بخواد به ایران برگرده و در شرایط کنونی اقدام به سرمایه گذاری بکنه. هرچند که به هر حال رهبران جمهوری اسلامی بسیار مایل هستن که این سرمایه ها رو به داخل ایران بکشونن و بعد هم احتمالاً در یک فرصت مناسب اونها رو مجدداً مصادره بکنن، اما به هر حال آنچه که اتفاق افتاده برای کسانی که از خارج از کشور به داخل برگشتن با این هدف که به کشور خودشون خدمت کنن و بعد برخوردهای امنیتی که با این افراد صورت گرفته، این زمینه رو از بین برده. نه تنها در واقع این وضعیت رو مشاهده هستیم، بلکه همونطور که در خود این اسناد درس پیدا کرده و هک شده هم دیده میشه و یا در فیلم های مختلف در واقع در شبکه های اجتماعی گفته شده و اسناد فراوانی وجود داره، مقامات جمهوری اسلامی خودشون هم برای خودشون هم برای اعضای خانوادهشون تلاش میکنن که جایی بیرون از ایران بیابند. بسیاری از مقامات بلندپایه اعضای خانوادهشون در کشورهای مثل کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی هستند و خب خیلی هم زندگی مجللی دارند و این بارها این موضوعات خبرساز شده. بنابراین نه تنها ایرانیان خارج از کشور برنمی‌گردن، بلکه خود مقامات جمهوری اسلامی هم با توجه به شناختی که از وضعیت در داخل کشور دارن و نتیجه مستقیم سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی است، سال‌هاست که سرمایه‌های خودشون رو که مشخص هم نیست واقعا اینها به چه شکلی حاصل شدن، همینطور اعضای خانوادهشون رو راهی خارج از کشور میکنن.
ممنونم از شما جمشید برزگر. روز گذشته اخباری مبنی بر نزدیک بودن آزادی نازنین زاغری، دوتابیتی که در جمهوری اسلامی در زندان بود، منتشر شد و یک نماینده مجلس عوام بریتانیا هم در توییتی خبر داد که خانم زاغری گذرنامه بریتانیایی خود را پس گرفته است. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین آلمان. آقای مهرابی، چقدر مرتبط هست این خبر آزادی خانم زاغری با مذاکرات برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی دولت بریتانیا به ایران؟
بر اساس گفته‌های خانواده خانم زاغری، دقیقاً این موضوع با اون بدهی مرتبط هست و حتی به شوهر خانم زاغری در تماسی که با سفارت ایران در لندن داشته اعلام کرده که پیام مربوط به این موضوع رو دریافت کرده و قاعدتاً باید او این پیام رو به مقامات بریتانیا میداده که تا زمانی که این پول پرداخت نشه نازنین زاغری آزاد نخواهد شد. در بریتانیا هم بارها درباره این موضوع صحبت شده، حتی درباره نحوه پرداخت این پول صحبت شده بود و نخست وزیر بریتانیا به پارلمان توضیح داده بود که موضوع پرداخت نقدی این پول هم مطرح هست، چون که به لحاظ قوانین ایران تحریم هست و نمیشه این پول را از طریق حساب‌های بانکی پرداخت کرد و ممکنه که مانند دولت باراک اوباما به نوعی این پول بخواد نقدی پرداخت بشه. حتی گفته شده بود که چون این موضوع بدهی به نوعی مربوط به زمان شاه هست، ممکنه که تابع تحریم ها نباشه و بشه اون رو بر اساس حساب های بانکی پرداخت کرد. برای همین این موضوع به هر حال موضوعی بوده که بارها مطرح شده و مقامات جمهوری اسلامی هم هرچند در مواردی تکذیب کردن اما در موارد دیگر بر اون صحه گذاشتن و حتی در بودجه سالانه هم بدهی ایران از بریتانیا درج شده بوده. یعنی موضوعی بوده که به هر حال در سالهای گذشته بارها مقامات جمهوری اسلامی امیدوار بودن که بتونن این پول را دریافت بکنن. به هر حال در کنار موضوع برجام هم مذاکرات موازی برای آزادی زندانیان در جریان بوده و حتی نماینده آمریکا هم آزادی زندانیان را یکی از شروط برجام دونسته بوده و بعد از اون هم به نوعی بحث مطرح شد که کشورها هر کدوم به صورت جداگانه با ایران درباره زندانیانشون مذاکره بکنن و احتمالاً نتایج این مذاکرات بوده که به این وضعیت فعلی منجر شده.
آقای مهرابی، زندانیان دو تابعیتی در جمهوری اسلامی متعدد هستند، از جمله شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی 82 ساله که در زندان به سر میبره. در مورد وضعیت ایشون هم کوتاه برامون صحبت میکنید.
نام آقای جبلی در سالیان اخیر کمتر مطرح شده و بر اساس اطلاعاتی که هست او به نوعی در ایران فعالیت اقتصادی داشته یا درگیر یک معامله اقتصادی بوده که به هر حال یا ممکنه که طلبکاران از او شکایت کردن یا به نوعی مانند برخی از فعالیت‌های اقتصادی دیگر تزاحم داشته با اقدامات یا مجموعه‌ای که وزارت اطلاعات داشتن و به هر حال در سالیان گذشته کمتر موضوع پیگیری شده. در برخی از موارد به هر حال ممکنه که خانواده احساس میکنن که اگر کمتر موضوع را رسانه‌ای بکنن ممکنه که اون فرد آزاد بشه. درباره استرالیا اما وضعیت متفاوت با زندانیان دو تابعیتی کشورهای اروپایی یا آمریکا بوده. قبلا درباره کایلی مور گیلبرت اعلام شد که سازمان اطلاعات استرالیا به صورت مستقیم با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مذاکره کرده و در قبال آزادی او تعدادی از زندانیانی که به اقدامات تروریستی متهم بودن بازداشت شده بودن آزاد شدن. بله. در این مورد هم به هر حال احتمال داره که این موضوع در مذاکرات بین در حاشیه برجام مطرح نشده باشه و اگر بنا هم بر مبادله هست دو کشور بخوان به صورت جداگانه با یکدیگر در این باره مذاکره بکنن.
بله، سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. روز گذشته و پس از ورود وزیر خارجه ایران به مسکو، کاخ کرملین به صراحت به غرب هشدار داد که آمریکا و متحدانش باید منافع روسیه را در توافق هسته‌ای با ایران در نظر بگیرند. در این رابطه گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، پیشتر جمهوری اسلامی به دنبال تضمین بود، بعد هم روسیه درخواست تضمین داد. آیا گره کار در شرایط فعلی در مسکو باید باز بشه؟ اگر روسیه و آمریکا توافق نهایی بر سر تضمین حاصل نکنن چه چشم اندازی وجود خواهد داشت؟
اگر حرف روسا رو قبول بکنیم و تمایل جمهوری اسلامی رو بپذیریم و نیت سفر آقای عبداللهیان به مسکو رو در روز گذشته بتونیم توجیه بکنیم و بخصوص خبر با اهمیت پس دادن گذرنامه خانم نازنین زاغری رو که همزمان با حضور یک گروه بریتانیایی در تهران برای مذاکره برای آزادی او صورت گرفته، اینها رو کنار هم قرار بدیم، باید بپذیریم که توافق‌های پنهان اعلام نشده پشت صحنه صورت گرفته و البته این توافق‌ها شاید میتونست اگر ماجرای اوکراین پیش نمی اومد و اگر هفته پیش روسا هم تو که شما که اشاره کردید شرط‌های تازه نمیگذاشتن، امروز حتی احیای برجام اعلام هم شده بود. ولی هنوز با وجود اینکه تمام اجزای یک معما کنار هم چیده شدن و انتظار میره که در آینده ای نه چندان دور اعلام احیای برجام صورت بگیره، ممکنه باز یک رویداد پیش بینی نشده تمام این بازی رو به هم بریزه، ولی نقش روس‌ها در این ماجرا نقش بدون تردیدی است. البته بدون روس‌ها هم این ماجرا رو میشه جمع کرد، ولی با وجود یک بحران دیگه در اروپا و با وجود نقشی که در گذشته روس‌ها ایفا کردن در این ماجرا، این کار روسیه شاید خیلی هم برای آمریکا و برای اروپا آسون نیست.
آقای تغیزاده اشاره کردن که توافق‌های پنهان اعلام نشده ممکنه پشت پرده صورت گرفته باشه. حالا اگر این توافق حاصل هم بشه به نظرتون چقدر شکننده خواهد بود، به خاطر اینکه خبر اومد که 49 سناتور از مجموع 50 سناتور جمهوری‌خواه سنای آمریکا اعلام کردن که از توافق جدید بین ایران و قدرت‌های جهانی حمایت نمی‌کنن.
اصلا همین قلب موضوعی که به 40 توافقی که نمیتونه پایدار باشه و پشتیبان زیادی در هیچ نقطه دنیا نداره، حتی در درون آمریکا، چرا اینقدر اصرار برای تجدیدش صورت میگیره؟ به نظر من با توجه به رشدی که از نظر فنی برنامه اتمی ایران کرده، فاصله جمهوری اسلامی با بمب اتمی هرگز بیشتر از اون چیزی که پیشتر انتظار میرفت نخواهد شد. جمهوری اسلامی همه اجزای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی رو در طول 30 سال تلاش و صرف کردن ده ها و صد ها میلیارد دلار یا وارد کردن زیان به اقتصاد ایران تأمین کرده. هر کشور کوچک دیگری هم بود میتونست در این فاصله با این هزینه به اینجا برسه و الان رسیده و این فاصله رو نمیشه از جمهوری اسلامی گرفت. بمب اتمی و ایران در گروه تصمیم سیاسی است و تعجب این است که با وجود این آگاهی در اروپا و آمریکا وجود داره، چرا اصرار به انجام توافقی داره که ماندگاری او به هیچ وجه قابل تضمین نیست، به خصوص که همونطور که شما اشاره کردید انتخابات ماه نوامبر در پیشه و اگر حزب مخالف اکثریت رو در دست بگیره چنان که پیش بینی میشه در کنگره آمریکا، این توافق بیش از گذشته شکننده خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تغیزاده از اینکه با ما همراه بودید. پس از گذشت 3 روز از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، دیروز بیش از 200 نماینده مجلس جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از این حمله حمایت کردند. روز یکشنبه ساعاتی پس از این حمله، سپاه پاسداران طی بیانیه‌ای مسئولیت آن را پذیرفت و مدعی شد که در حمله موشکی مرکز راهبردی وابسته به اسرائیل را هدف قرار داده است. موضوعی که اقلیم کردستان عراق آن را رد کرده و خواستار ارسال پرونده این حمله موشکی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. روز دوشنبه هم رسانه‌های اسرائیل از بزرگترین حمله سایبری علیه این کشور خبر دادند و مظنون اصلی را جمهوری اسلامی معرفی کردند. به نظر می‌رسد ساعت به ساعت به میزان تنش بین ایران و اسرائیل افزوده می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
موشک‌های بالستیک ایران شامگاه شنبه‌ای که گذشت به اینجا در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اصابت کردند. در ابتدا رسانه‌ها ساختمان نیمه کاره کنسولگری آمریکا را هدف موشک‌ها معرفی کردند. اما ساعاتی بعد سپاه پاسداران ضمن پذیرفتن مسئولیت هدف حمله را مواضع اسرائیل در اربیل معرفی کرد و توجیهش را انتقام از اسرائیل توصیف کرد. حالا اقلیم کردستان و عراق از این اقدام ایران نگران و عصبانی‌اند. میگویند کشورشان نباید به میدان جنگ کشورهای خارجی تبدیل شود. آنها خواستار ارسال پرونده این حمله موشکی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند تا ایران به گفته آنها دوباره حاکمیت دولت عراق را نقض نکند. شامگاه دوشنبه هم تنها 2 روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که در بزرگترین حمله سایبری که تاکنون علیه این کشور انجام شده، وبسایت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی این کشور هک شده است. بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها ایران را مظنون اصلی این حمله معرفی کردند. حکومت ایران دل پری از اسرائیل دارد و با این حمله خواسته کمی دل طرفدارانش را خنک کند. از راه اندازی هشتگ انتقام سخت تا حمایت 200 نماینده مجلس ایران از حمله موشکی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه. در ماه‌های اخیر بارها مواضع حکومت ایران مورد حمله اسرائیل قرار گرفته. این تصاویر مربوط به مراسم تشییع احسان کربلایی پور، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران است. ساعتی قبل از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل، حکومت ایران مدعی شده که او همراه با مرتضی سعید نژاد، یکی دیگر از فرماندهان سپاه، در یکی از حملات اسرائیل به خاک سوریه کشته شدند. در بیانیه‌ای که سپاه پاسداران هفته گذشته منتشر کرد، وعده داد که از اسرائیل انتقام بگیرد. اظهاراتی که این گمان زنی را به وجود آورد که شاید حملات موشکی شامگاه شنبه به اربیل در راستای تحقق این وعده بوده. این تصاویر ماهواره‌ای هم از مقر سپاه پاسداران در منطقه ماهیدشت کرمانشاه است که شرکت پلنت لبز ماه گذشته منتشر کرد تا میزان آسیب دیدگی این پایگاه را نشان دهد. 25 بهمن ماه رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خبر از آتش سوزی در انبار نگهداری مواد قابل اشتعال در این پایگاه دادند. ساکنان این منطقه از هفته‌ها پیش از این اتفاق از شنیده شدن صداهای متعدد انفجار خبر داده بودند. اما روزنامه اسرائیلی هارت اخیراً عنوان کرده حادثه نبوده و آتش سوزی ناشی از حمله 6 پهپاد اسرائیلی به پایگاه بوده. این رسانه اسرائیلی ادعا کرده که در جریان این حمله صدها پهپاد ایرانی از انواع مختلف نابود شدند. حالا یک ماه پس از این حمله شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه وابسته به شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در عراق، ادعا کرده که حمله موشکی شامگاه شنبه ایران به اربیل عراق در واکنش به حمله اسرائیل به پایگاه ماهیدشت کرمانشاه بوده. این رسانه اعلام کرده که پهپادهای اسرائیلی از محلی که در اربیل هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفتند هدایت می‌شدند. اما مقام‌های کردستان عراق وجود مرکزی اسرائیلی در اربیل را تکذیب و گفتند موشک‌ها به مناطق غیر نظامی اصابت کردند. حمله موشکی سپاه پاسداران واکنش تعداد زیادی از مقام‌های آمریکایی را نیز به همراه داشته و فشار را بر جو بایدن رئیس جمهوری این کشور دوچندان کرده. آقای بایدن از سوی جمهوری خواهان متهم شده که برای احیای توافق برجام با حکومت ایران مماشات میکند. مهران کریمی، رادیو فردا.
3 هفته از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین گذشته. نیروهای مسکو حالا از هر طرف به کیف حمله میکنند. دیروز مناطقی از پایتخت از جمله چند ساختمان مسکونی و ایستگاه مترو بمباران شدند. با نزدیک شدن نیروهای روسیه به کیف، شهردار این شهر برای 2 روز منع رفت و آمد اعلام کرده. در واکنش به حملات روسیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو وضع کردند که بخشی از آن سیستم‌های مالی و کالاهای لوکس روسیه را هدف قرار می‌دهند. وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را تحریم کرده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
معلوم نیست صبح چند نفر از شهروندان اوکراین مثل صبح ساکنان این ساختمان در غرب کیف آغاز شده. حمله جنگنده‌های روسیه کمی بعد از طلوع آفتابی که دست کم 2 نفر از ساکنان این ساختمان فرصت دیدنش را دیگر نخواهند داشت. این آتش نشانان تلاش می‌کنند بعد از هر حمله خودشان را به محل بمباران برسانند تا بلکه جانی را نجات دهند. البته می‌گویند خستگی امانشان را بریده. آندری می‌گوید هر روز جایی بمباران می‌شود و او به همراه همکارانش بی‌وقفه مشغول خاموش کردن آتش و نجات شهروندان هستند. می‌گوید بدتر از همه دیدن مرگ کودکان است. روسیه میگوید حالا کنترل خرسون در جنوب اوکراین را به طور کامل به دست گرفته. ادعایی که البته به طور مستقل نمی‌شود آن را تایید کرد. دیروز رئیس جمهوری اوکراین از طریق اینترنت وضعیت کشورش را برای نمایندگان پارلمان کانادا توصیف کرد. او به خصوص از شرایط وخیم ماریوپول در جنوب گفت.
مردم این شهر نه وسایل گرمایش دارند، نه آب و غذا و نه وسایل ارتباطی. به دنبال پناهگاه می‌گردند. هر روز به ما آماری در مورد غیرنظامیان کشته شده ارائه میشه. تا الان تنها حدود 97 کودک کشته شدند.
ولادیمیر زلنسکی از پارلمان کانادا خواست تا برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان اوکراین با رهبران جهان گفتگو کنند. او همچنین از آنها خواست با وضع تحریم‌های سنگین وضعیت اقتصادی روسیه را به جای برسانند که به گفته او حتی یک دلار هم نداشته باشد که برای این جنگ خرج کند. با پیشروی نیروهای روسیه به سمت کیف، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور هم شدیدتر شده. دیروز بریتانیا 370 فرد و نهاد روسیه را تحریم کرد. پیشتر این کشور از افزایش 35% تعرفه بعضی از اقلام وارداتی از روسیه از جمله ودکا خبر داده بود. اتحادیه اروپا هم دیروز از بسته تحریمی جدید خودش علیه این کشور رونمایی کرد. بسته‌ای که وزیر اقتصاد فرانسه آن را قوی ترین تحریم های این اتحادیه در طول تاریخش خوانده.
این یه تصمیم تاریخی بود. بیش از 600 شهروند روسیه هدف این تحریم ها هستند. نمیخوام از کسی اسم ببرم، اما بیش از 600 نفرند. با این بسته بخش بزرگی از سیستم مالی روسیه هدف تحریم ها خواهد بود. تحریم جدیدی هم در مورد صادرات کالاهای لوکس وضع خواهد شد. وضعیت روسیه در سازمان تجارت جهانی تغییر میکنه و 27 کشور عضو میتونن سطح تعرفه ها رو در مورد محصولات روسیه افزایش بدن.
اما روسیه هم در تلافی تحریم های بین المللی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و 12 نفر از مقام های ارشد وزارتخانه های دفاع و خارجه این کشور را در فهرست ممنوعیت ورود به خاک روسیه قرار داد. سازمان ملل میگوید تا حالا بیش از 3 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای همسایه فرار کردند. بعضی خوش شانس‌تر بودند. وقتی به مرز رسیدند، چنین کمکی در انتظارشان بود. این تاکسی رانان اسپانیایی با دیدن تصاویر بمباران شهرهای اوکراین و کشتار غیرنظامیان توسط روسیه، ماشین‌هایشان را با هزینه شخصی پر از غذا و لوازم ضروری کردند و به لهستان رفتند تا آوارگان را از مرزها به مادرید ببرند. کاروانی متشکل از 28 تاکسی. سفری بیش از 3000 کیلومتری و هزینه شخصی به گفته خودشان 50000 یورویی برای کمک به هم نوعان. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در روزهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان اعتراضات گسترده علیه تهاجم روسیه به اوکراین برگزار شده است. جنگی که حالا 3 هفته از آغازش می‌گذرد و ادامه‌اش می‌تواند به یک بحران انسانی فراگیر تبدیل شود. در ایران هم مردم نسبت به ادامه جنگ در اوکراین ابراز نگرانی می‌کنند و تجمعی نیز در مقابل سفارت اوکراین در اعتراض به تهاجم نظامی روسیه برگزار شده است. رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با شماری از شهروندان در ایران نظرشان را درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین پرسیده است. گزارش سیاوش سعادتیان را ببینیم.
شروع روزی دیگر برای ساکنان کیف پایتخت اوکراین. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین رفته رفته به یک ماه نزدیک می شود و دورنمای روشنی برای توقف این حملات به چشم نمی خورد. صدها غیر نظامی و جمله کودکان تا کنون قربانی این حملات شدند و بیش از 2 میلیون نفر هم در داخل و خارج از اوکراین آواره. این روزها شماری از مردم ایران اخبار جنگ در اوکراین را از نزدیک پیگیری می کنند. به خصوص آن که در طول دهه‌های گذشته کشور مهاجم روابط پرفراز و نشیبی با ایران داشته.
حالا چی شده؟ واقعا روسیه به اون اهدافی که میخواست نرسیده، حالا دست روی اوکراین گذاشته؟ چون اگه بخوایم دست روی ایران گذاشت و به اهداف خودش رسید، حالا نوبت اونجاست. فکر میکنم اینقدر از نظر چیز در آنپاس قرار گرفته، به خاطر همون دست میذاره رو کشورهایی که تا یه مقداری تامین هستن و میخواد از اونا تغذیه کنه.
ببین، به نظر من جنگ جهانی سومه. من واقعا چیزی که تا ذهنم میاد همینه، شروعش دیگه. بالاخره دومیش هم یه جا شروع شد، اینم یه جا داره شروع میشه و دارن تیم کشی میکنن دیگه. انگاری هر کشوری داره یه سری ها رو میکشه پشت خودش، از این دوتا، اوکراین و روسیه. حالا معلوم نیست چی بشه دیگه.
روسیه خب واقعا نمیدونم اونا درست میگن یا اینا درست میگن، ولی یه سری به خاطر فکر کنم سلاح اتمی هستشون. یه کشوری که میخواد یه ذره قدرت بگیره، به نظر من کشورهای دیگه نمیخوان اون صاحب قدرت باشه.
روسیه و اوکراین فکر کنم قبلا با هم جزو شوروی بودن، درسته؟ بعد ایناشون جدا شدن، روسیه دوباره مثل که میخواد اوکراین رو جزو به عبارتی کشور خودش بکنه و خب این یه جورای همون جنگ طلبی و همین ایناست دیگه.
والا نمیدونم، ولی حتما دلیلی داشته که این جنگ رو شروع کرده. دقیق نه موافقم نه مخالف این جنگم.
مقام های ایران برخلاف بسیاری از کشورها حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین را محکوم نکردند. در دومین روز تهاجم روسیه به اوکراین، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد و بدون اشاره به نقش مسکو در این جنگ گفت که امیدوار است آنچه اتفاق می افتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود.
این حرف ثابت ماست.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم گفت که مخالف جنگ است، اما بدون کوچکترین اشاره‌ای به روسیه، آمریکا را مقصر جنگ دانست.
منتها خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های غربی است.
در مقابل، چند ساعت پس از صادر شدن فرمان حمله به اوکراین از سوی ولادیمیر پوتین، شماری از شهروندان تهرانی با تجمع مقابل سفارت اوکراین این گونه به تهاجم روسیه واکنش نشان دادند.
یه جوری دارن سفید میگن، چی میگن، بی‌طرف قضاوت میکنن، انگاری که مثلا تقصیر روسیه هم نیست.
دیشب اگه دقت کرده باشین، داشت فرانسه رو نشون میداد که پوتین رو در شکل هیتلر ظاهر کرده بود. یعنی واقعا یه جای پای هیتلر میخواد بذاره توی دنیا.
خودمون که همیشه شعارمونه که دفاع کنیم، نه که مثلا بجنگیم و اینا. خب دیگه اتفاقی که افتاده، من میگم فقط آرزو دارم که این زودتر این قضیه تموم شه تا کش پیدا بکنه اینا. چیزی که من دارم میبینم تو این چند روزه فقط این که مردمان اون شهر اوکراین بیچاره یا دانشجوهایی که خودمون اونجا داریم دارن، بنده خدا، دارن اذیت میشن.
مردم هیچ جا این قضیه رو قبول نداشتن. من حتی تو اینستاگرام فیلم دیدم که روبرو سفارت روسیه تو تهران مردم جمع شده بودن، یه تظاهرات کوچیکی شده بود. ولی خب باز دولت ها که به حرف مردم نیست، دولت ها قضیه شون جداست. یهو دیدم همین دولت ما هم پشت روسیه دار اومد، معلوم نیست.
شماری از کشورهای جهان از زمان تهاجم روسیه به اوکراین تحریم های شدیدی را علیه مسکو اعلام کردند و تعدادی از شهروندان خارجی هم به صورت داوطلبانه عازم اوکراین شدند تا علیه نیروهای روسیه بجنگند. اما شهروندان ایران درباره کمک به اوکراین چه فکر می‌کنند؟
واقعا اگه اوکراین اگه نزدیک بود، من خودم شاید شرکت می‌کردم، واقعا تو این جنگ بهشون کمک می‌کردم واقعا یه جورایی.
ما معتقدیم، شیعه معتقدیم که هر جا که اگر مظلومی باشه ما باید بهشون کمک کنیم. چیزی نیستش که ما بگیم فقط ایران یا شیعه یا نمجه. به هر حال مظلوم مظلومه، جایی که مظلوم هست باید کمک بشه. من معتقدم که همونقدر که ما خودمون خدای نکرده اتفاقی برامون پیش میاد، دوست داریم که دیگران به ما کمک کنن. من معتقدم که باید دست ظالم رو کوتاه بکنیم و به مظلوم کمک کنیم.
مثلا نباید کمکی کردیم بهش. وقتی کمکی به ما نکردن تا بود، یک کمکی بعدش باید بشه.
جنگ قدرت هست، مردم هیچ کمکی نمیتونن بکنن. فعلا برن دانشجوهای ما که الان بنده خدا تو پناهگاه هستن اونا رو نجات بدن، چون تمام کشورها رفتن به داده واقعا دانشجوهاشون رسیدن، فقط ما اقدام نکردیم واقعا اونا رو نجات بدیم.
با ادامه خشونت‌ها در اوکراین، مقام‌های سازمان ملل از متلاشی شدن زندگی میلیون‌ها نفر در این کشور و افزایش حمله‌های روسیه به مناطق غیر نظامی ابراز نگرانی می‌کنند. وضعیتی که ادامه آن می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود.
الان من مردم شهرشون دیدم، بنده خداها با بچه‌های کوچیک و نوزاد، و حتی من دیدم که بچه تازه به دنیا اومده، توی مترو دارن زندگیشون رو میکنن. من امیدوارم که فقط هرچی زودتر تمام بشه، چون احتمال این که شاید به کشور دیگه هم سرایت کنه، جنگ جهانی سوم چیزی پیش بیاد.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نمایشگاه هوایی سنگاپور محل به نمایش گذاشتن جدیدترین سیستم‌های دفاعی و تجهیزات هوافضا امسال به دلیل همه‌گیری بیماری کووید 19 در مقیاسی کوچکتر برگزار شده است. یکی از مهمترین محصولات عرضه شده در نمایشگاه سه روزه امسال سامانه موشکی بلو اسپیر، محصول مشترک صنایع هوافضای اسرائیل و شرکت مهندسی هوافضا و صنایع دفاعی سنگاپور است. ماکت موشک بلو اسپیر برای اولین بار در این نمایشگاه رونمایی شد و استونی اولین کشوری است که این سامانه را دریافت می‌کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
رونمایی از سامانه موشک بلو اسپیر، محصول مشترک صنایع هوافضای اسرائیل و شرکت مهندسی هوافضا و صنایع دفاعی سنگاپور. بلو اسپیر یکی از جدیدترین سیستم‌های دفاعی و تجهیزات هوافضا است که در نمایشگاه هوایی سنگاپور به نمایش درآمده است. این نمایشگاه که رویدادی دو سالانه است، از سال 2008 آغاز به کار کرده. اما این رویداد امسال به دلیل شیوع بیماری کووید 19 در مقیاسی کوچکتر و در محل دائمی این نمایشگاه شمال پایگاه هوایی چانگی به مدت 3 روز برگزار شده است. سنگاپور که کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیاست، ارتش خود را از اسرائیل الگو برداری کرده و همکاری‌های نظامی این دو کشور سابقه ای طولانی دارد. اسرائیل دومین غرفه‌دار بزرگ نمایشگاه هوایی سنگاپور 2022 بعد از کشور میزبان است. ماکت موشک بلو اسپیر برای اولین بار در این نمایشگاه رونمایی شد و کشور استونی اولین کشوری است که این سامانه را دریافت می‌کند.
سیستم موشکی بلو اسپیر شامل یک موشک سطح به سطح که مجهز به جدیدترین فناوری است. همچنین یک جستجوگر رادیویی بسیار قوی داره که با استفاده از فرکانس رادیویی هدف رو به درستی شناسایی میکنه و موشک رو درست به همون نقطه خاص هدایت میکنه.
موشک بلو اسپیر حدود 290 کیلومتر برد دارد و قادر است به اهدافی در دریا و خشکی با قابلیتی فراتر از خط دید حمله کند. جستجوگر رادار، سیستم هدایت و سیستم محموله این سلاح در یک محفظه سخت قرار دارند. این محفظه باعث می شود در حمله سامانه دفاع نزدیک دریایی به موشک خسارت کمتری وارد شود. این سامانه همچنین قادر است محل دقیق اهداف ثابت و پویا در محیط‌های آزاد و زمینی را ردیابی کند.
سرمایه‌گذاری‌های مشترک فرصت بسیار مناسبی برای بهبود روابط دو جانبه بین دو کشور محسوب میشه. در طول تاریخ صنایع دفاعی همیشه یک بخش ایدئال برای افزایش همکاری‌ها و بهبود روابط تجاری سیاسی بین کشورهای متحد بوده.
برخلاف هوانوردی غیر نظامی، صنعت هوانوردی نظامی چندان تحت تأثیر همه‌گیری کووید 19 قرار نگرفته و حتی هزینه‌های دفاعی در سراسر دنیا افزایش داشته است. نمایشگاه هوایی سنگاپور هر 2 سال مدیران ارشد شرکت‌های هوایی و هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف را سوی خود جذب می‌کند. پیش‌بینی می‌شود 13,000 نفر در نمایشگاه امسال شرکت کنند که این تعداد کمتر از نیمی از بازدیدکنندگان رویداد قبلی در سال 2020 است.
کارشناسان کاوه لاجوردی، مدرس و مترجم ریاضی و فلسفه، که ترجمه او از یکی از آثار جان لاک به عنوان برگزیده مشترک کتاب سال جمهوری اسلامی اعلام شد، روز گذشته اعلام کرد که در اعتراض به سانسور این جایزه را نمیپذیرد. جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی روز گذشته به برگزیدگان اهدا شد. گفتگو میکنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، در مراسم اهدای این جایزه ابراهیم رئیسی اعلام کرد که آزادی بیان همواره مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی بوده، در عین حال یک نویسنده در اعتراض به سانسور جایزه را قبول نمی‌کنه. چه هست ماجرا؟
من قبلش بپردازم، چون واقعا آقای رئیسی یک جملاتی گفته که من در بخش دوم خواهم گفت که بیشتر موسیقی و خنده‌دار هست، اما بپردازم به اینکه آقای کاوه لاجوردی کار بسیار شایسته تحسینی کرده در این شرایطی که خیلی ها به سانسور تسلیم میشن و او در واقع با رد کردن این جایزه شعله به اصطلاح پاسداری آزادی بیان و همچنین شعله زنده نگه داشتن فرهنگ رو در واقع زنده نگه داشته. او اعلام که میدونیم که یکی از آثار جان لاک رو که بسیار هم ترجمهش دشوار هست ترجمه کرده، ترجمه بسیار خوبی هستش و برنده جایزه کتاب سال شده. حالا او اعلام کرد که این جایزه رو در اعتراض به سانسور نمیپذیره و رد کرد این جایزه رو، و بعدم نوشت که من میخونم جمله‌ش رو، میگه من این جایزه رو نمیپذیرم تا به شکلی رساتر از قبل اعتراض کنم به روال بسیار شایع و کاملا غیر عقلانی سانسور. سانسوری که یکی از متولیان اصلیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که ما میدونیم که این جایزه رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میده. بعد او گفته که کتاب من مشمول سانسور حکومتی نشده و این بسیار جالب هستش که خب این اثر فلسفی است، اصلا لازم نبوده سانسور بشه. اما به رغم این من به سانسور اعتراض میکنم. گفته که به اصطلاح مسئولان ممیزی گماشتگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. بعد در اون توضیح داده که اینا چطور دستور میدن که عبارات و جمله های حذف بشه، چطور حتی زیرنویس هایی رو مترجمین رو مجبور میکنن اضافه بکنن و این در واقع سانسور رو به دست مترجمین و ناشران اعمال میکنن. بعد اون حتی گفته که به اصطلاح مقدمه های می نویسن علیه خود نویسنده کتابش ترجمه شده و بعد به خود سانسوری اشاره کرده، و در این حال اون در آخر هم تاکید کرده که در اینجا موضوع اصلی اعتراض من نقض حقوق شهروندی مترجمان، مؤلفان و ناشران است. بسیار بیانیه خوبی داده و این جایزه رو رد کرد.
آقای سرکوهی، اصلا جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی چقدر اهمیت و اعتبار داره و داشته در طی این سالیان؟
ببینین، الان 39 جایزه کتاب سال است و 29 جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی. این در اون اوایل چند بار اینا به کتابهای ادبیات معاصر، کتابهای مطرح، کتابهای جدی جایزه دادن، اما بعدن دیگه این افتاد به همون روال جایزه های دولتی که به خودشون به خودشون اینها جایزه دادن و هیچ اعتبار نداده. حتی در این حد بی اعتبار هست که اخبار این جایزه در رسانه‌های حکومتی هم به ندرت منتشر میشه، با بی توجهی روبرو میشه. حالا آقای رئیسی هم جملات بسیار جالبی گفته، من چند جمله‌شو میخونم در سخنرانی خودش، در توجه بکنید که این آقا رفته که مثلا درباره اهمیت کتاب حرف بزنه. جملهش این هست، میگه اگر کتاب بوعلی سینا نبود چگونه شناخت بوعلی سینا امکان داشت؟ توجه بکنید، میگه اگر کتاب بوعلی سینا نبود ما بوعلی سینا رو نمیشناختیم. این نشون میده کتاب خیلی اهمیت داره. نگاه کنید که رئیس جمهور یک کشوری حالا میره و یک چنین جمله مضحکی میگه. بعدم گفته که ما خیلی به کتاب خونی توجه داریم، رهبر و فلان اینا. بعد راجع به جهاد تبیین صحبت کرده که آقای خامنه‌ای گفته، و بعد اون نکته که شما در پرسشون مطرح کردین گفته که بله، آزادی بیان همواره مورد تاکید نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده. حالا توجه بکنید که سانسور یکی از مؤلفه‌های اصلی جمهوری اسلامی است. بعد البته اشاره کرده که ما اون آزادی بیانی رو میگیم که باعث هدایت انسان بشه، و طبیعتاً هدایت انسان هم کی تصمیم میگیره؟ وزارت ارشاد، سانسورچی‌ها و ممیزین تصمیم میگیرن که چه چیزی باعث هدایت. در واقع آزادی بیان رو گفته و بعد نقض کرده، و بعدم گفته که بله، در کتاب‌ها باید چهره دشمن رو افشا کرد. یک وقتی که رئیس جمهور یک کشور میره یک چنین سخنرانی مضحکی میکنه در یک مجمع فرهنگی، نشون میده که اون مجمع فرهنگی نیست و اون کسانی هم که در اونجا هستن وزیر ارشاد و چه و چه و چه، در واقع اینا اصلا بویی از فرهنگ نبردن.
بله، سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما چکم.
و گل میموسا یا قهر آشتی هر سال اواخر فصل زمستان در تپه های نزدیک شهر ماندیلو در جنوب شرقی فرانسه شکوفه می دهد. این گل گنجینه منطقه ریویرای فرانسه و یکی از عناصر اصلی در عطرسازی مدرن است. در حالی که چیدن این گل در طبیعت ممنوع است، خانواده رینات سه نسل است که به کاشت و برداشت تجاری میموسا در منطقه و ارسال آن به سراسر کشور مشغول است. شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19 تأثیری بر تجارت گل میموسای جنوب فرانسه نداشته، اما فستیوال سالانه این گل در شهر ماندیلو امسال لغو شد. قرار است به زودی نمایشگاهی درباره تاریخچه و اهمیت این گل در این شهر برگزار شود.
این شکوفه های طلایی رنگ خبر از رسیدن بهار می دهند. این گل ها که میموسای گل قهر و آشتی نام دارند، هر سال اواخر فصل زمستان در تپه های نزدیک شهر ماندیلو در جنوب شرقی فرانسه شکوفه می دهند. این گل گنجینه منطقه ریویرای فرانسه محسوب می شود و همچنین یکی از عناصر اصلی عطرسازی مدرن است. گل قهر و آشتی نمادی از همبستگی با زنان بوده و اغلب از آن برای جشن روز جهانی زن در 8 ماه مارس استفاده می شود. اگرچه چیدن گل قهر و آشتی در طبیعت غیر قانونی است، اما خانواده ریناد برای 3 نسل مشغول کاشت و برداشت تجاری این گل است. این خانواده 300 هکتار زمین برای پرورش گل قهر و آشتی و گیاهای آکالیپتوس دارد و این گلها را به بازارهای سراسر فرانسه ارسال می کند. همچنین از روغن گل قهر و آشتی تولید شده در مزارع خانواده ریناد در ساخت انواع عطر، صابون و لوازم آرایشی نیز استفاده می شود.
اون چه که گل میموسا یا همون گل قهر و آشتی رو خاص میکنه نمادین بودنشه. این گل نماد خورشید ریویرای فرانسه در جنوب این کشوره. میموسا عطری بسیار قوی داره و در شمال اروپا خیلی معروفه، چون یادآور خورشید و گرمای سواحل جنوبی فرانسه و دریای مدیترانه رو تداعی میکنه.
شهر گرس که به عنوان پایتخت عطر دنیا شناخته میشود در نزدیکی منطقه ریویرا واقع شده. شرکت عطرسازی فرگونارد که در این شهر قرار دارد از گل قهر و آشتی برای تولید محصولات خود استفاده می کند. فرایند عطرسازی مراحل مختلفی دارد. ابتدا مواد خیسانده شده و از صافی رد می شوند. سپس عصاره عطر با الکل مخلوط می شود و چند هفته در ظرف فولادی بزرگ باقی می ماند. موم گیاهی بعد از سرد شدن مواد جدا شده و مایع شفافی به دست می آید. این مایع بعداً به بطری عطر منتقل می شود.
اسانس گل میموسا به عطر رایحه گل میده، اما طراوت گل روز رو نداره. گل قهر و آشتی یه بوی غیر عادی داره که بیشتر به رایحه چوب شباهت داره. به همین دلیل عطری که با گل میموسا درست میشه کاملا منحصر به فرده و با عطرهای عادی که رایحه گلی و شیرین دارن فرق میکنه. یکم رایحه چمن و چوب هم در اون حس میشه.
شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19 تأثیر بر تجارت گل میموسای جنوب فرانسه نداشته، اما فستیوال سالانه این گل در شهر ماندیلو امسال لغو شده است. با این وجود گردشگران می توانند از تپه های محل رشد بیش از 100 گونه مختلف گل میموسا دیدن کنند. علاوه بر این قرار است نمایشگاهی درباره تاریخچه و اهمیت این گل در شهر ماندیلو برگزار شود.
خب ببینیم در دنیای ورزش چه خبر بوده و طبق روال هر روز همراه بشیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی.
با 3 موضوع ورزشی در خدمتتون هستم. ابتدا قهرمانی تیم فوتبال دختران ایران در تورنمنت کافا رقابت‌های آسیای مرکزی با اقتدار، شاگردان مریم آزمون به قهرمانی رسیدن، موفق شدن با 1 گل ازبکستان رو ببرن. در بازی بعدی دروازه تاجیکستان رو به توپ بستن، 11-0 نتیجه خارق‌العاده‌ایه. در فوتبال جالبه که در رده سنی امیدهای مردان تیم ایران بازی برابری رو از سوی رقیب خودش یعنی تاجیکستان دیده بودم. ما می‌بینیم در فوتبال زنان چقدر فاصله زیاده و ایران 11-0 این بازی رو برد. و در گام آخرم مقابل قرقیزستان در شرایطی که نیمه اول 1-0 ایران واگذار کرده بود، در نیمه دوم دو گل به ثمر رسوند، الهه افشاردوست و نگین زندی باعث شدن ایران به قهرمانی برسه. جالبه که نگین زندی در برابر تاجیکستان هم 4 گل به تنهایی به ثمر رسونده بود. موضوع دوم هم باز از ورزش زنان و وزنه برداری، پوپک بسامی از نسل اول وزنه برداری زنان ایران مصاحبه ای رو با خبرگزاری ایسنا انجام داده. صحبتاش بسیار تلخ و غم‌انگیز، این که چگونه فدراسیون رو کنار میگذاره و بر اثر همین بیمهری فدراسیون خونه خودش رو از دست میده، هزینه های تمرین رو نمیتونه در واقع در اختیار داشته باشه بتونه تمریناتش رو پیگیری کنه، بیمار میشه، باز برای بهبودی و فدراسیون کاری انجام نمیده و شغل خودش رو از دست میده. به خاطر همین موضوع مشکلاتیه که بسیاری از ورزشکارا باش دست و پنجه نرم میکنن. و این که جالبه در خلال گفتگو اشاره میکنه که صالحی امیری رئیس کمیته المپیک در اردوی تیم ملی از ایدی که برای اونها در نظر گرفته کمیته صحبت میکنه، اما بعدن فدراسیون فقط 30% از این مبلغ رو به ورزشکارا میده و میگه وقتی من پیگیری کردم نایب رئیس فدراسیون گفتش که دنبال حاشیه نباش و به همین ترتیب حق ورزشکاران پایمال میشه حتی برای پرداخت مبلغ ایدی. و جالبه که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یک کمیسیونی هم تحت عنوان کمیسیون ورزشکاران در کمیته المپیک تشکیل شده، معلوم نیست وقتی که حتی این موضوعات رو پیگیری نمی‌کنن حضورشون برای چیه. این قهرمانان ملی که در این کمیسیون تشریفاتی عضو هستن. و خبر آخر هم اینه که برخی رؤسای فدراسیون ها به صورت غیرقانونی دارن به فعالیتشون ادامه میدن، با توجه به ابلاغیه رئیس جمهور که کارمندان دولت نمیتونن فعالیت کنن در فدراسیون ها و اینها همه کارمندان وزارت ورزش هم هستن و غیرقانونی حضورشون، از جمله داورزنی در والیبال، تیشه‌گران در ناشنوایان، تباتبایی در کاراته، همچنین رضوانی در شنا، فدراسیون های مختلف، سوری در بوکس. و عجیبه که دولت وقتی ابلاغیه ای رو صادر میکنه حتی در مجموعه خودش نمیتونه این قوانینی که خودش به تصویب رسونده رو به اجرا بگذاره و این افراد بی تفاوت دارن به فعالیت خودشون در فدراسیون های مختلف ادامه میدن. نشون میده که چقدر کارایی دولت و اینکه بتونه حتی بر مجموعه خودش مدیریت کنه رو هم از این توانمندی برخوردار نیست و این فعالیت غیرقانونی رو اصلا فدراسیون های ورزشی ادامه داره.
رسیدیم به بخش مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی در ارزیابی سفر حسین امیر عبداللهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مسکو و روسیه، تیتر انتقال چانه‌زنی از وین به مسکو رو برگزیده برای گزارش خودش و تأکید کرده که در عمل در حال حاضر سرنوشت مذاکرات احیای برجام به مسکو منتقل شده، جایی که به نوشته این روزنامه بعد از اینکه روسیه تجاوز کرد و حمله کرد به کشور اوکراین، وقتی با موج تحریم‌های گسترده جهانی از جمله تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شد، به نظرش رسید که جایی که میتونه چانه‌زنی بکنه با آمریکا و اروپا همین مذاکرات احیای برجام هست و به همین دلیل بنوشته این روزنامه روسیه به کلی منافع ایران رو نادیده گرفت و به ناگهان خواستار تضمین‌هایی شد و امتیازاتی رو خواست بگیره که متقابلا آمریکا و اروپا هم چنین امتیازی رو به روسیه ندادن و به همین دلیل مذاکرات به بنبست برده و متوقف شده. مذاکراتی که سرنوشت اقتصادی فعلی کشور در ایران در گره خورده با این مذاکرات و این توافق و مقام‌های جمهوری اسلامی هم به طور مکرر موضوع رو بیان. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشه روزنامه شرق هست، نوشته بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم حالا با گذشت چند روز متوجه شدن که اگر روسیه همچنان بر خواستهای خودش تأکید بکنه اون وقت توافقی هم در کار نخواهد بود، در نتیجه خواستار بازگشت روسیه به مذاکرات شدن. اما روزنامه شرق در سرمقاله خودش با تیتر روی اسب بازنده شرق بندی نکنیم، تاکید کرده که روسیه بی تردید به نوشته این روزنامه بازنده حمله به اوکراین خواهد بود و این روزنامه نوشته که نباید مقام‌های جمهوری اسلامی منافع ایران رو با تصمیم ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین گره بزنند، چرا که او بزرگترین اشتباه استراتژیک خودش رو انجام داده. نویسنده روزنامه شرق تأکید کرده که حتی اگر روسیه کیف رو اشغال کنه و رئیس جمهوری اوکراین رو هم بازداشت کنه یا ترور کنه یا او رو وادار کنه که به غرب اوکراین بره یا اصلا اوکراین رو ترک کنه، باز هم بازنده این جنگ و این حمله و این تجاوز به نوشته روزنامه شرق روسیه است، چرا که ولادیمیر پوتین با تصمیم خودش مبنی بر حمله به اوکراین سبب شده که تحریم‌های گسترده جهانی از جمله از سوی آمریکا و اروپا علیه روسیه وضع بشه و موقعیت روسیه رو به روزهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازگردونده. این نگاه روزنامه شرق است.
و پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.